الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض اینکه مرحوم منصور اصفهانی قدس سره در جلد دوم نهایت الدرایه در صفحه 150 اونجا اون ثمره را که مرحوم آتون ذکر کردن ایشون نپذیرفتن این ثمره را، فرمودن همان طوری که روی قول مشهور در اونجایی که ترک نماز مقدمه است برای انقاض طریق، روی قول مشهور فعل نماز باطله، البته که جمعون سه مقدمهی که عرض کردیم. می فرماید روی قول صاحب اصول هم فعل نماز باید حرام باشه و نماز باطل باشه. لذا ایشون ثمره رو منکر شدن. اون وقت در بیان نظرشون می فرمایند که مقدمه موسله بالاخره دو تفسیر درش وجود داره، یا ما به مقدمه میگیم مقدمه موسله که علت تامه برای تحقق مقدمه باشه، این یک تفسیر. تفسیر دوم بگیم مراد از مقدمه موسله علت تامه نیست، بلکه مراد همان ذات مقدمه است، لیکن به قید این که مؤثر در ذل مقدمه باشه، که ایشون از این تفسیر دوم تعبیر میکنن به ترک مقید و ترک خاص، ترک نمازی که مقید باشد به این که مؤثر در انجام ذل مقدمه است. بیفرمایان روی هر دو تفسیر ما بررسی میکنیم و روی هر دو تفسیر اثبات میکنیم که انجام نماز باطل و حرامه. اما روی تفسیر اول، مراد از علت تامه در اینجا این است که ببین مقدمه موسله ما دارای دو جزئه، یک جزئش ترک صلات و جزئه دومش اراده انقاض طریقه. چه زمانی انقاض طریق واقع میشه؟ زمانی که شما صلات را ترک کنید، این جزء اول، و جزء دوم بیاید اراده کنید انقاض طریق را. پس علت تامه ما دارای دو جزئه و مجموع این دو جزئه. بعد می فرمایم که ما باید بیاییم این دو جزء را ببینیم نقیضش چیه. الان می گیم مجموع این دو جزء علت تامه. آیا نقیض این مجموع در مقابل اینه به عبارت اخرى نبید مجموع این دو جز یک مجموع دیگری هست یا اینکه نه نبید هر کدام یک از این دو جز مقابل همان جزه. ایشون می‌فرمایند مجموع که خودش وجود خارجی نداره. خب الان افرادی که اینجا نشستن هر کدام جزء این کلاس هستن، اما مجموع خودش وجود مستقل خارجی که نداره، مجموع یک امر اعتباریه، موتنی ندارد دور از اعتبار. لذا اینجا که نمیدیم علت تام دو جزئه نقیض مجموع این دو جز عبارت هست از مجموع دو تا نقیض، نه یک مجموع که اون عنوانه خودش نقیض گذاشته باشه. باید هر جزئی رو نقیضش رو جدا کنیم، بگیم این جزئا نقیض، مجموعش عبارت از در مقابل اون دو جزئی که عنوان علت تامه رو داره. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه ما علت تامه‌مون اینه، هر که نماز به علاوه اراده می‌فرمایم که حالا از باب نقیض کل شیء رفت و هر که نماز نقیضش میشه فعل نماز، اراده نقیضش میشه چی؟ عدم الاراده. می‌فرماید که این جزها عنوان نقیض دارد. ترک نماز و اراده انقاض خودش چون عنوان علت تام رو داره، متعلق است برای یک وجود واحد. ما دیگه در ماهیه علت تامه جزها وجود نداریم، بگیم یه وجود مربوط به ترک نمازه، یک وجود هم مربوط به اراده است. نه، مقدمه من حیث المجموع، این علت تامه من حیث المجموع خودش متعلق برای وجود واحده. خب حالا که این خودش یک وجود واحد در اینجا داریم، این جزها نقیض یعنی نقیض ترک صلاة که عبارت از فعل صلاته و نقیض اراده که عبارت است از عدم الاراده، این جزها هم متعلق هستن برای حکم، یعنی حرمت میاد روی این جزا، حرمت یعنی وقتی ما میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده، شیء ما در اینجا چیه؟ بله؟ شیء ما در اینجا در این بحث چیه؟ اونی که اش میگیم علت تامه. شیء ما در اینجا هر که نماز به علاوه اراده، اراده انفاق، این میشود نصداد برای این شیعون در این امر به شیع. میگیم این متعلق وجوده، هر که نماز و اراده انفاق و هم متعلق برای یک حکم ظاهر کلام وجود. اگر این دوتا با هم متعلق برای حکم ظاهر باشن، نقید این دوتا هم با هم متعلق برای حرمت ظاهر میشه. یعنی نمیتونیم بگیم فقط نقید ترک صلاح حرامه، نمیتونیم بگیم فقط نقید اراده که عدم الاراده حرامه، بلکه باید این دوتا را ما در نظر بگیریم. وقتی که در نظر گرفتیم میگیم حرمت یک حکم واحد متعلق به این دوتا. پس الان طبق بیان مرحوم اصفهانی در این فرض اول که ما مقدمه موسله رو عبارت از علت تمامه قرار دادیم، ایشون میفرمد اگر از ما سؤال بکنن که متعلق برای حرمت چیه، ما حرف دیگران رو نمیزنیم که بگیم متعلق برای حرمت عبارت از فعل صلاته. میگیم متعلق برای حرمت فعل صلات به علاوه عدم الاراده، یعنی کسی که نماز بخواند و اراده انقاذ نداشته باشه، این دوتا با هم متعلق برای حرمت هست. خب بعد می فرمایم که درسته که این دوتا با هم متعلق برای حرمت، اما دیدنگاه مطلب مرحوم اصفهانی در اینجا خوب دقت کنید. می فرماید که این دوتا اگر به خود در عالم خارج محقق بشه، آیا جزء عمل لازم داره یا به یک عمل واحد واقع میشه؟ اگر کسی بخواد در خارج هم نماز بخواند هم اراده انقاذ طریق نکند، این باید بگه خود من الان نماز بکنم اصلی یک، و یک فعل نفسانی بگه اراده انقاذ طریق هم ندارد. یا اینکه نه، کسی که در عالم خارج نماز رو میخونه این دیگه امکان ارادیه انقاذ طریق درش وجود نداره. الان وقتی میبینه کسی داره قرض میشه، اگر شروع کرد به نماز خوندن، این نماز خوندن مساویست با عدم امکان اراده انقاذ. هست این دوتا، یعنی فعل صلاح و عدم الاراده، در عالم خارج در یک عمل محقق میشه، در مراد از خود ایجاد صلاحه. اینجاست که ما میگیم حالا این ایجاد صلاتی که محقق این دو تا عنوانه، این خودش حرامه، این متعلق برای نهیه و عنوان فساد در اینجا در این عمل به خوبی مترتب میشه. باز دقت بفرمایید، چون اینجا بیان مرحوم اصفهانی رو اولا خیلی ها در بحث خارج این بیان متعرض نمیشن، در اینجا بیان مشکل و ضعیفیه. اونایی هم که متعرض میشن مختلف بیان میکنن و هر کسی به اون نحوهی که بیان میکنه شروع میکنه به اشکال کردن به مرحوم اصفهانی و انصافاً جاهایی که فهم کلام ایشون بسیار مشکله. مرحوم اصفهانی از یک طرف میفرماید اگر از جهت نقید از ما سؤال کنید بگیم که خدا اینجایی که مقدمه موصل مجموع این به جزه علت قام وقتی شد یه جزش میشه ترک نماز، جزء دومش میشود اراده. یعنی اول من نماز رو ترک میکنم، این کافی نیست، باید اراده انفاق دریغ بکنم. البته ایشون در مثال مسئله روی اداره نجاست از مسجد آورده، اما ما حالا روی انفاق پیاده کردیم، باید ترک نماز بشه، اراده انفاق هم بشه تا انفاق محقق بشه. میفرماید اگر کسی اینجا از ما سؤال بکنه که نقیض این مجموع آیا یک عنوان واحدی است که نقیض مجموع باشه؟ این حالا این طرف که مجموع هست نقیضش هم باید چی باشه؟ مجموع نیز مجموع باشه. بیدرمد نه، از جهت منافذت و معاندت مجموع خودش وجود واقعی و خارجی که نداره، مجموع یک امر اعتباریه، امرش به دست معتبره، نقیض مربوط به عالم واقع و مربوط به خارجه. پس ما نمیتونیم بگیم از حیث نقیض نقیض این مجموع میشه مجموع. پس نقیض این چیه؟ این نقیضش عبارت از همون دو جزئی، هر کدام مقابلش، هر صلا مقابلش عبارت از هر فعل صلا، اراده مقابلش عبارت است از عدم الاراده. اما در باب حکم ما میتونیم بیایم بگیم که آقا این دوتا یعنی صلات و عدم الاراده مجموعا متعلق برای حرمت واقع شده، مجموع من حیث مجموع نقیض نیست، اما مجموع من حیث مجموع متعلق حرمت واقع شد. این خیلی دقتی سیشون به کار برده، مجموع من حیث مجموع نقیض نیست، چون نقیض هم به اعتباری که نمیتونه باشه، مجموع هم به اعتباری. اما این مجموع من حیث مجموع متعلق حکمه، ولذا ایشون میفرماید ما اینجا دوتا حرمت نداریم، بگیم یه حرمت مربوط به فعل صلاته، یه حرمت هم مربوط به عدم اراده، یک حرمت داریم به این مجموع تعلق پیدا کرده. اون وقت این مجموع در عالم خارج اینطور نیست که نیاز به دو عمل داشته باشه، در عالم خارج این مجموع اینجا ایجاد صلات محقق میشه. پس وقت این مجموع محقق شد فعل حرام محقق شده، چون ما بودیم مجموع تلقه برای حرمته. وقتی مجموع متعلق برای حرمت واقع شد، این فعل صلات که محقق این مجموعه این می شود حرام و می شود فاسد. وقتی میگیم این خصوصیت یک امر وجودیه، امر وجودی که شد میفرمان هرچه خواه لا یکون رفع بشیئه، خودش عنوان رفع برای چیزی نداره. چرا؟ چون مقید به این خصوصیت، خصوصیت امر چیه؟ وجودیه. پس خودش خود هرچه خواه عنوان وجودی رو داره، نمیتونیم نبگیم عنوان رفع رو داره. دیگه خودش ولا مرفوع یه شیعه هرچه خواست به سبب چیزی مرفوع واقع نشده، یه امر وجودیه. لذا تعبیرشون این است که اگر از ما سوال کنید که هر چه خواه به ما خدا خدا، میگیم این وعید نداره. اگر مقدمیم این سله رو تفسیر کردیم به هر چه خواه، این برای وعید نیست اصلا، برای که این هر چه خواه ما عنوان رفع رو داره، لا یکون رفعا لشیئه ولا یکون مرفوعا لشیئه، این عنوان نقیض رو نداره. پس باید چیکار بکنیم؟ میفرماد اینا هم باید تفکیک بکنیم. بیایم بگیم ترک نقیضش فعله، خود ترک، خصوصیت هم نقیضش عدم الخصوصیت، اونا شبیه همون قدر اتام نمیشه. بگیم دیوها یعنی فعل و عدم الخصوصیت که نقیض ترک و خصوصیته، این وقتی در عالم بارون محقق بشه به نفس فعل محقق میشه. یعنی وقتی کسی نماز رو خوند عدم خصوصیه هم آمده. عدم خصوصیت، خصوصیت چی بود؟ خصوصیت عبارت از ایصال به دل مقدمه بود. بگیم کسی که نماز رو در عالم خارج خون عدم خصوصیت در اینجا محقق میشه. یکا نقیض رو بگیم از همین راه در اینجا درست میکنیم و این فعل سلاف عنوان نمیهی و عنوان حرام رو پیدا میکنه و فاسده. پس مرحوم اصفهانی میفرمایند چه ما مقدمه موسله را به علت تامه معنا کنیم چه به ترک خاص معنا کنیم، به این نقطه میرسیم که فعل سلام متعلق برای حرمته. فرق بین نظریه مرحوم اصفهانی و دیگران چیه؟ مرحوم آخوند خراسانی وقتی ثمره رو بیان کردن فعل سلام را نقیض و معاند قرار داد. مرحوم شیخ فعل صلاح رو چی قرار داد؟ احسن تو مصداق نقیض قرار داد. مرحوم اصفهانی میفرماید ما نه فعل صلاح نقیض قرار میدیم نه مصداق نقیض قرار میدیم، فعل صلاح رو معنی داره حرمت اون چی که ما دنبالش هستیم این است که اثبات کنیم فعل صلاح متعلق برای حرمته، ولی این که خودش نقیض یا مصداق برای نقیض نباشه، این متعلق برای حرمته. یعنی یه رایی رو طی کردیم که طبق قول به مقدمه مصطلح فعل صلاح شده متعلق برای نقیض و در عبادت هم وجود برای فساده. نه ایتی بگونی دو قیل به علت قانه یه من تمکیر کردم برای همین جن ایشون میگه اگه به حسید نقیز این دو چیه نمیدونی اونوار مجموری نه بگیم نقیز ترک فیل سلام اما این یه جزه نقیز اراده عدم الاراده بعد آمدن در عالم خارج گفتن چون یه وجود واحد داریم یه حرمت واحد حرمت میتونه به یه مجموعی تعلق پیدا بکنه بیدرمان فعل صلات میتونه مهمتر این عنوان مجموع باشه بیدید فعل صلات میتونه مهمتر عنوان مجموع باشد اما نقیم نیست چون گفتیم مجموع من حیث مجموع نقیب نمیتونه واقع بشه مجموع هم به اعتباری نه اینکه دوتا نقیب داریم این دوتا نقیب در عالم خارج و در عمل با فعل صلات محقق میشه لذا فعل صلات متعلق برای حرمت واقع میشه همه عنوان نقیب رو نداره عبارات ایشون به شما حالا نمیدونم دقت کردید یا دقت نکردید میفرماید که زمن الواضح ان تحقق المجموع تحقق مجموع الفعل و عدم الاراده عند ایجاد الصلاة خود این درداشت است که ما الصلاة مرحوم اسلامی داریم و با این توضیح ما در کلمات دیگران هم ندیدیم این رو هر کس هم دیگران از سر مطرح نکردن اونایی هم که نادرن مطرح کردن رضیش اصلا به خود عبارات مرحوم اسلامی سازگاری نداره شما امشب اگر نشید باز این عبارات رو ببینید هر کس اون حالا دقیقات این نقل نظریات سبب کن شدن و اینجا خیلی پیش نریم میشه اما همین که بدونی در اینجا این نظر ایشون رو واقعا دقیقا انسان بشگرده نقاط مهمی داره وجود داره در هم قبلا عرض کردن اینکه دوست مرحوم اسلامی همین طوری ها را یه بود ذهنش رسیده باشه و نوشته باشه شاید بعضی از این نظریه ها محصول ساله ها فکر باشه که ایشون در چند ساعت آمده بیان کرده این رو دقت کنید اگر بگید آرون هر کدام فردوق بنویسن رو بیارن نظریه مرحوم اسلامی رو نه اینکه ترجمه کنید عبارات رو اون چه که میفهمید از نظریه اسلامی بنویسید اگر اشکالی هم به ذهنتون بیرسه بنویسید تا ما ببینیم فردا هم اشکال نظریه اسلامی رو عرض میکنن صلی الله علی محمد و آله